اون مدرسه بغل مدرسه قبلی خالی بود، زن آقای قائنی سال قبل اینجا نبود، ایشون هم بخاطر همین کرونا که یک کلاسش آقای قائنی آورد اینجا محل مباحثه. من گفته بودم آقای قائنی زودتر درخواست کرد اومد کلاسش اینجا محل مباحثه رو کلاس آقای قائنی.
کلاس بغلیش هم بزرگ بود آقا،
اون یه استاد بزرگوار دیگه هست این ساعت داره، اون میشد مثلا با ما جا به جا بشه طبق جمعیتش، اما دیگه اون با آموزشه. من بودم الان وقتی اگه طرفم حساسه دیگه بزرگوار رو اذیت نکنید. یعنی گفتم من صبح قرارشو چهارشنبه آقای افشار گفتم پیگیری میکنم که میشه اون کلیشون رو یه کلاس دیگه مدرسه دیگه همونجا بدیم یا ما بریم اونجا یا نه. گفتم حالا یه سوالی کنیم مثلا اون بزرگوار رو دیدن چهارشنبه؟ ندیدن. اگه شده باشه که اینجا مقداری جا زیغه. خب بحث ما هم ما یه مقدمه آغاز میکنیم از بحث گذشته تا برسیم بحثی که امروز میخواستیم مطرح کنیم. بحث ما در عوامل بود، عوامل تربیتی. عرض کردیم که عوامل رو آقایون اهم بحث میکنن از عوامل انسانی و غیر انسانی، و من اخیراً دوباره کتاب دیگه‌ای توی این مسئله تربیتی دینی نوشته شده بود دیدم. جالب این بود که ایشون اصلا وارد عوامل انسانی به تفکیک نشد. حالا تا ایشون هم بیاد این بحث به عنوان تکمیل اون بحث مطرح کنیم بد نیست، چون بخیر یه نگاهیست دیگه که عوامل خود داره چندین تقسیم بندی تو روم تربیتی هست. عوامل مادی غیر مادی، عوامل انسانی غیر انسانی، عوامل درونی، عوامل بیرونی. این تقسیم بندی ها تو روم تربیتی وجود داره. اشاره به این به اون تکمیل از این جهت خوبه که با مبنای ما در فقه تربیت بعضی از این تقسیم ها سازگار نیست. که عوامل بیرونی میگم مثل محیط، یعنی بحث مربی را، بحث آموزشگاه را، اینها رو میرن جزو عوامل بیرونی قرار میدن. و برخی مثل آقای شعاری نژاد و دیگران اومدن تحت عنوان محیط بردن، محیط روی معنای عام میگرفتن که ما یه عوامل بیرونی داریم. میگم مربی هم عوامل بیرونی دیگه، آموزشگاه هم عوامل بیرونیه، حاکم هم عوامل بیرونیه، پس همه اینا میشن عوامل بیرونی به یک معنا. خب درست هم هست، در درون انسان وجود نداره. من عرض بکنم یک عوامل درونی است و در مقابلش عوامل درونی قرار دادن، مثل عامل وراثت، عامل فطرت و آنچه که در درون انسان وجود داشته باشه. خب ما تربیت رو اومدیم تأثیر فرایند اون روند تحول و تغییر در غیر معنا کردیم، برای اینکه تمایز بشه بین فقه اخلاق و بین فقه و تربیت، این دوتا با هم یکی نشن. ولو شما یه اسم جامعش باید انتخاب کنید، بخواه در بحث مباحث اخلاقی آنچه که انسان به تربیت نفس خودش و ایجاد تحول در درون خودش برگشت میکنه و آنچه که در تأثیر گذاریه بر دیگری که مربی و متربی پیش مطرح، این دو تا نکته هم و دو فصل بشن. پس یه سری مباحث داریم، مباحث اخلاقی که اون تربیت نفس است، تربیت خیشتن است، یک سری مباحث مباحث تأثیر بر دیگری بر غیر داریم. در اینجا این میشه بحث قلمرو فقه تربیت. حالا سوال ما اینه، اونایی که میان تأثیر فطرت یعنی تأثیر ناخودآگاه فطرت یا نه توجه به فطرت، تقویت فطرت، انسان فطرت رو از ارتکاز از درونش بیاره به این بپردازه، این تأثیر فطرت رو که خود انسان انجام بده پس عامل درونیه، خود انسان بهش توجه میکنه، فطرت بیدار میشه، انسان چیکار میکنه؟ انسان را هدایت میکنه، میسازه. خب این میشه قلمرو فقه اخلاق، چون خود انسان را خودش تأثیر داره میذاره، میشه بحث اخلاق که انسان خودش میخواد خوش اخلاقی. اگر این است که دیگری بیاید فطرت شما را زنده کند، خب اون میشه تأثیر عامل بیرونی از ابزار فطرت، یعنی بیرونی میخواد بر شما تأثیر بذاره، خب از چه راهی میخواد شما را تربیت کنه، از چه طریقی؟ یک، زنده کردن فطرت ها، توجه به دلیل های عقلی، توجه به مسائل و مفاسد اشیاء، راه های مختلف داره دیگه. پس اگر اون مؤثر یه عاملی بیرونی میخواد بیاد بر فطرت شما اثر بذاره، بر اون پایه تربیت رو شروع کنه، پس هم عامل بیرونیه، میشه قلمرو فقه تربیت، مشکل نداریم. دو، اینکه خود شما میخوای توجه به فطرت کنی یا فطرت رو بیدار کنی، خب این میشه قلمرو فقه اخلاق. پس درسته به یک معنا عامل رو میشه به درونی و بیرونی تقسیم کرد، اما خب ما در فقه تربیت، فقه اخلاق، باید نوع نگاهمون رو به این عامل روشن کنیم که اگر این فطرت از جانب خود انسان باشه میشه فقه اخلاق، از جانب دیگری باشه میشه فقه تربیت، میشه همون تأثیر عامل بیرونی. نکته دیگر این که عامل بیرونی رو بعضی این آقایون علوم تربیتی یا کتابی که تربیت اسلامی نوشتن گفتن ما یه عنوان بیشتر نداریم، کلا محیط، کلا عامل تربیتی یک چیز است، اون به نام محیط، همه چی به محیط برگشت میکنه. بعد محیط چی معنا میکنن؟ میگن محیط یعنی هم فضایی که انسان در او زندگی میکنه، محیط یعنی هم مربی انسان، هم پدر انسان، هم حاکم انسان، هم مدرسه انسان، هم آموزشگاه انسان. یه معنای عامی به اصطلاح از محیط میکنن. بعد خب اون عامل های درونی اونها رو هم باز به نوعی تأثیر گذاریش رو میخوام میگم به محیط، نم درونی نم چی، ارجاع بدم بگم یه محیط یه عامل، عامل یکیه. این دو تا نکته است. این فرض ما اگه برای همه اینها یه اسم جامعی پیدا کردیم، گفتیم عامل فقط محیط است، بعد محیط هم از یه تعریفی جامعی کردیم، یه عنوان جامع درست کردیم، خب این خیلی ثمر نداره. چرا؟ چون تمام اون چیزه ایل محیطن همه که از مصادیق محیطن به یک چوب رانده نمیشن، حکم همه یکی نیست، نقش همه یکی نیست، اثرگذاری همه یکی نیست. دولت میگه اما محیط مادی، اما محیط آموزشگاهی، اما محیط انسانی، اما محیط فلان، حالا انسانی کیه؟ اما محیط انسانی جانب پدر، والدین، خانواده، اما محیط انسانی معلم، خب نقش پدر و معلم مگه یکیه؟ مگه احکامش یکیه؟ مگه تو فقه ما ادلهش یکیه؟ پس یه عنوان جامعه اون انتزاعی ما درست کنیم با یه تعریف خود ساخته، یا بگو شاید هم متداول مثلا یه تعمیمی درست کنیم، خب ثمر نداره. ما باید عناوین و جامعه درست کنیم، تو اصول فقه یاد گرفتیم جامعه بر اساس چیه؟ اثر واحده. اگر یک اثری هم در این قسم از کفارات هست، 60 روز مسکین، 60 مسکین اطعام، هم در 60 روز روزه گرفتن، خب چون که هر دو تأمین کننده یک غرض و یک مصلحتن، خوشحال تأخیر جامعه درست میکنه، حکم به جامعه میزنه، اینا میشن افراد اون جامعه. پس جامعه بر اساس تأمین غرض واحد شکل میگیره، ولی جامعه عنوانی خیلی مؤثر نیست که ما بیام جامعه عنوانی درست کنیم.
این جامعه
محیط
وراثت
ازش
خارج
میکنن، یا همه چی داخل کرده؟ یعنی میخوام توضیح بدم، به یک با یک به قول معروف توجیهاتی همه رو برد تو محیط.
یعنی در این مقام نیستش که بگه بین محیط و وراثت محیط اصله و محیط
نه، گفت ما یه جامعه داریم محیط، بعد
اثرش مثلا
این بعد ما درونی بیرونی کرد و رفته ادامه داده. میخوام عرض کنم که در اینجا آقا شما اینجا اصحاب جدار بشید، از عیزه هستید دیگه در صدر مجلس، بعد وضع شرف المکانه و المکین خیر مقدم. که خب بس در اینجا این نکته ای که این آقایون بیان ذکر میکنن که این عامل رو به عنوان محیط میارن یا هر عنوان دیگری که ما سعی کنیم به این بچه اونجا چندین نظر هست هی به هم برگشت بدیم، خب بعد برگشت دادن ها بر اساس تأمین غرض واحد، هدف واحد و نقش و وظایف واحد شکل بگیره. و حالا شما یه عنوان درست کنی، بعد توش هی بچگاه کنی، هی بیایی طبق ادله تفصیل بدی، طبق اقراض تفصیل بدی، طبق نقش ها تفصیل بدی، خب فایده چیه؟ دوباره مجبوری جدا جدا بحث کنی. حالا یه عنوان جامع درست کردی، اون خیلی اثری نداره. این بحثم تو عوامل تربیتی، بعضی از کتاب علوم تربیتی که عوامل رجوع کنید، چندین تقسیم بندی ثنائی و ثلاثی و اینها دارن، به این مباحث هم میپردازن، بحث وراثت، بحث فطرت، بحث محیط و بحث های دیگر. حالا مسائل مادی غیر مادی، مثلا وحی، میگه باید آقا مسائل اون آقا اشکال کرده که آقا مسائل عوامل غیر مادی را مثلا وحی شما فراموش کردید. خب وحی عامله یعنی چی؟ یعنی عامله یه معنی هم گلگشادی گرفتن. بعد تو تفسیر میگن که شما از این روش استفاده میکنید، از این ابزار استفاده میکنی. خب اون که خلط روش با عامله، این روش ها اومده ذیله، یعنی عوامل معنای عام از روش هم حتی شده. لذا خب اونها به هم توش کم دقتی درش به اصطلاح هست، هم اون اثر بخشی لازم نداره. حالا علی ای حال ما بنا گذاشتیم که در این بحث وارد بحث عوامل انسانی بشیم و از عوامل انسانی تعبیر کردیم که به مربی، لذا وارد بحث مربیان میشیم و مربیان رو میخوام بحث کنیم که مربیان چند تا هستن و بر اساس چه ادله‌ای نقش هر کدوم چیه. این تکمله بحث عوامل بود. آقای واثق هم که نیامد. اما در بحث خودمون که رسیدیم به بحث مربیان، در بحث مربیان این نکته مطرح بود که نکته مهم در بحث مربی توجه به این بود که آیا در بحث مربی بحث منحصر است در بحث ولایت، ولایت تربیتی یا عام از ولایت تربیتی است. ما از کدوم بخوایم بحث کنیم؟ در اینجا این چند جلسه کم بحث های دقیقی داریم، هم برای اینکه تربیت رو فنی کنیم و بحثا بیاد تو بدنه بحث فقه و اصول، بنظرم این روی کرد لازم هست. و هم بحث آتی رو که بحث حق و حکم است به اجمال مطرح میکنیم، هم بحث صور شک در او، چون در ادله ما واقعا بعدم بهش میرسیم که نمیدانیم مثلا حق ازانت حق یا حکمه، چیکار کنیم؟ اگر در اصل حق و حق شک کردیم یا در کیفیت حق یا حق بودن شک، این صور شک حق چی اختزا چی داره؟ یعنی اول بعد حلش کنیم، اصل در مسئله رو همه این صور بگیم، بعد تک تک وارد چی مثلا شک کردیم مبنای ما چی باشه اینجا روشن باشه و بحث به صورت خیلی فنی و اصولی بیاد بره جلو. خب در اینجا بحث این است که آیا بحث، این بحثا دقیقی هم مثلا ما مجبوریم به اجمال مطرح کنیم، اما به این بحثا دوستان خودش هر کدوم از این بحثایی که ما الان واردش میشیم میتونه یکی از موضوع تحقیق باشه، بحثای مقاله شما باشه، چون بحثای کلیدی است و تو لابلای مباحث هم گم. حالا یک بحثی که امروز مطرح میکنیم میبینیم که این تلقیای از حق و حق مثلا تقابل حق و حق درسته یا غلطه، این به چه معناست اصلا. حالا ما فعلا تا این مشرب میام تو بحث آرام آرام بحثو باز کنیم که بحث ما اینه که در بحث مربی این وظیفه اینو تعبیر کنیم، این وظیفه تربیتی آیا این حکم است نسبت به کل مربی یا حق است؟ بحث کدومه؟ این وظایف تربیتی تلقی حکم گونه داریم یا حق گونه داریم؟ و اگر اینجا حق است، خب حقوق قابل اسقاط داریم، حقوق غیر قابل اسقاط داریم، تعابیر فقها بوده، این حق است اما قابل اسقاط، اون حق است غیر قابل اسقاط. لذا در حکم که اگر مثلا برای مادر شما قائل به حق حضانت شدی، آیا مادر میتوانه حق حضانت رو بگذره؟ سوال. اگر فرض، الان من اینو فقط مطرح میکنم که زمین درگیرش، اینو مسئله است که بعداً هم بحث حقوقی داره هم بحث های تربیتی شما کار داریم، که مثلا اگر مادری اومد اهدای تخمک کرد، دقت کنید مسئله رو، مادری اهدای تخمک کرد، مردی اهدای اسپرم کرد، خب این تخمک و این اسپرم رفته در یک رحم یک زنی با تلقی مصنوعی جمع شدن، شده بچه. در پدر همه قائلن که چی؟ نسب برگشت به کی میکنه؟ به پدر میکنه، به صاحب اسپرم میکنه. لذا اونجا این بحث حقوقی بحث تربیتی هم میسازه. پس لذا تو والد که میرسی ما این بحث رو میاریم اجمالا که انتساب والد و ولد رابطه به چند قسم است. خود در اینجا این آقا پدر اوه، پدر شرعی، نسب محفوظه و بر او ولایت تربیتی دارد. آه دیگه ولایت تربیتی دارد یعنی چی؟ این مسئله خیلی مهمه. ما این بحث های جدید تربیتیشو فقط یعنی اشاره میکنیم به جاش رسیدی هم اونجا مجبوریم یه مقداری باز که ما بگذاریم. یعنی اگر پدری میخواد اهدای اسپرم کند بچه بچه اوه، میتونه به هر خانواده دوبنده باری اسپرم اهدا کنه؟ الان چون طرف میره مثلا رویان میره جا دیگه، میدونید که میرن اینجا رویان که میرن برای زن و مردی که نازا هستند یه قراردادی دارن اونا. اینا قرارداد اینه که امضا میکنن، من قراردادشم دیدم. بعد اینا میان خب از این از زن، از زوج و زوجه تخمک اسپرم میگیرن، اینا رو پرورش میدن تو محیط تا دو هفته اینکه لقاح صورت بگیره، چون بعضیا رحمشون ضعیفه این نمیشه. آماده شد، این انعقاد شد، اینو با دستگاه منتقل به رحم زن دیگه پرورش پیدا میکنه، رحم یعنی زوجه. خب میره. حالا این اسپرم مرد رو با تخمک زن خودش که لقاح میکنن تو این دستگاه محیط بیرونی، فرقش با محیط طبیعیه. طبیعی اونجا مثلا یه قلو دو قلو میشه، حالا گاهی اوقات مثلا چند قلو، اون غالبا یه قلو میشه، بقیه چی میشن؟ بقیه نابود میشن. اما اونجا تلقیه مصنوعی نه، این غالبا میشه 10 قلو، یعنی 10 تا، بله این چیز غالبا اینجوریه، 8-9 تا 10 تا 20 تا تشکیل میشه تو محیط مصنوعی. بعد اونا میشینن 3-4 تا که قوی ترن و استعداد قوه بیشتر دارن، اون یکی از همه قوی تره چه میکنن؟ لازم میتونن دو تا منتقل کنن، بچه دو قلو بشه، بقیه مسئولی دو قلو زایی فراوان هست، دو تاش که به هم چسب میگن اونو منتقل میکنن برای میزن. بقیه چی؟ بقیه رضایت میگیرن، میان منجمد میکنن برای بعدی ها که میخوان. بعد از شما تعهد میگیرن که ما نسبت به این که این رو به چه کسی میدهیم به شما نخواهیم گفت. تو قرارداد مکتوب این نوشته که شما حق نداری بعدا مطلع بشوید که ما اضافه اون چیه ها رو به کی خواهیم داد. در خارج کسایی که میخوان خودشون عقیم کنن، مردا مکلفن به این کار، نگه اونا عقلشون تو تدبیر مسیرشون هم، اگه مردی در خارج میخواد بره خودش عقیم کنه، یعنی اون لوله های انتقال منی از بیزه رو بیاد ببنده قطع کنه، میگن که برو فلان مؤسسه رویان از زن تخمک بگیرن پرورش بدن، تبدیل به 8-10 تا نطفه آماده بشه، منجمد کنن، بایگانی کنید، نامشو بیارید، ما شما رقیم کنیم که اگر یه روزی خواستید بچه دار بشه اونجا داشته باشی. اینجا ما 14,000 تا چند ده هزار افراد تربیت کردیم، طرف میرفت برای یه کار دیگه یواشکی عقیمش میکردیم. که این همه تن جمعیت رهبری نگرانه در 20 سال آینده که میگن اگرم الان بچه دوتا داری 4 تا هم بشید باز سیر نزولی جمعیت جبران نخواهد شد، یک کم رشدش کم میشه، قطعا ما در 20 سال آینده پیر میشیم و مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. حالا نکته اینه که شما خواهی این مابقی رو از شما رویان تعهد میگیره که بده به کسای دیگر. سوال، آیا شما میتوانی اگر این نسب منتسب است به پدر، پدر میتونه چه این کاری اصلا بکنه؟ یک، اولا نسبش رو مشغول کنه، فقط این بچه و خواهرها برادر رو با هم ازدواج میکنه. دو، نسبت به اون بچه ولایت داره، ولایت تربیتی داره، ولایت بر نکاح داره، او بعد اجازه از این اجازه نکاح بگیره. خب آیا پدر این اگه ولایته، ما بحث اینجا داریم، اگر این ولایت تربیت ولایته که قابل اسقاط نیست، وظیفه است. اگه وظیفه تو وظیفه داری پس میتونی به هر خانواده ای بچه تو بدی در آینده، کنال سرپرستی بچه داری میدی به او دیگه. خب این مثلا گناه بچه بیمان بشه، این پدر وظیفه داره. خب در مادر هم همین، خب در مادر اگه داری داره تخمک کرد، خب قدیم برای مادر انتصاب قائل نبودن، الان فقهای معاصر چون قائلن که تخمک هم مثل اسپرم در تکون ولد نقش داره، برای مادر، برای صاحب تخمک غالب نقش مادری هن. خب حالا اینجا این شد مادر، این میتونه حق هزانتش بگذره؟ هزانت بحث ما این بود، هزانت حق یا حکم؟ ما آقای میگه حق ازانت دیگه. این مادر وقتی که تخمکش رو اهدا کرد حق بود، میگه از حقم گذشتم، تخمکم مال اون زنه، بچه‌م مال او، من دیگه نمیخوام. حق حضانت یعنی تربیت جسمی دارم، ازش هم گذشتم، اسقاط کردم. یا نه حضانت چیه؟ حکمه. میتونی باید برگرده میگه نه من الان پشیمون شدم، بچه‌م میخوام. خب اگر حق باشه میگیم تو اسقاط کردی، اینجا مکتوب نامه دادی سند دادی که من اسقاط کردم، حال برگشت نیست. اگه حضانت حکمه، مادر بعدم فهمید این بچه شد، دید دلش لرزید، آقا من بچه هم میخوام، شایعاً باید بهش بدن. آها این بحثای حقوقی تربیتی، بعد وظایف تربیتیم سر جاش، این پدر که وظیفه دارد ندارد، تکلیف دارد ندارد. پس این که ما میگیم بحث این ولاد حقه یا حکمه، و واقعا تو ادله دوستان باید کار کنن، تو ادله اینا خیلی نکاتی است که میرسیم، بحث قامزه، یعنی خیلی روشن درش نیست، بعضی مجبوریم به همون اصول عملی که داریم میسازیم طبق اوس معش کنیم. حالا میرسیم که اطلاقات هست نیست، بالاخره اطلاق چیه، همه این فروض اطلاقات هم مطرح میکنیم. لذا ما این ما میگه اگه این بحث ما بحث حق و حکم بودن، آقایونی که بحث تربیتی انسانی کردن این بحث نپرداختن، غالبا به این بودش توجه داره که نه، این بود ولایت یا حکم بودن همون سر ولایت تربیت میاره، تربیت این همه آثار حقوقی داره، وظیفه تربیتی درست میکنه برای پدر و مادر در آینده. خب بعد بالاخره روشن کنیم که این ماهیتش این حق یا حکمه، حکم و حق قابل اسقاط است یا نیست، ماهیت حق اصلا چیه، حکم چیه، آثارش چیه، و اگر شک کردیم اصل عملی اینجا اختزاش چیه. بعد بریم رو پدر رو بحث کنیم، پدر ولایت دارد، حکم است، حکم نیست، شک داریم، یقین داریم، طبق حالا یا دلیل لفظی یا دلیل اصل مسئله رو طی کنیم بریم جلو تو هر کدوم. خب پس در اینجا اینکه آیا حکم باشد یا حق باشد، که حق قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست، اینا بحث است که ثمره عملی حقوقی داره و ثمره تربیتی هم داره. حالا اگر حکم باشد، سوال این اگر حکم باشد، این حکم تکلیفیه به وجوب تربیت یا حکم وضعیه، یعنی جعل ولایته، چون حکم هم باشه دونه اومده، احکام به تکلیفی هم یا وضعی. اینجا یجب بر شما که بری به آقا تذکر عن معروف بدی، یه نه شما ولایت بر تذکر داری، چیه؟ تو عن معروف تکلیفه یا جعل ولایت از المؤمنین، المؤمنین بعض و مولا به بعض، یا جعل ولایته. خب اینم خوش دوباره تو همه مربیین این بحث میشه، اگه ما گفتیم حکم است، حکم تکلیفی است یا حکم در اینجا وضعی است. حالا اگه شد حق، سوال ماهیت حق چیه؟ شما بود حق، این ولایت یک نوع چیه؟ حق چیه؟ آقا این حق رو چی تفسیر کردن دوستان ذهنشون هست؟ معنی لغوی حق ثبوته، معنی اصطلاحی حق چی تعریف میکنن؟ که ذهنیت نداره؟ نه این خب به تعبیر به لوازم دی، بله یه حق چیزیست که قابل اسقاط، قابل انتقال، اما خود ماهیتشو که آقایون که دو مکاسب اینا خوندید دیگه، مرحوم شیخ داره. خوب الحمدلله انقدر میدونید،
متعدد کردن، سلطه گفتن، امتیاز
گفتن، خب سلطنه درست؟ بعد دیدن که سلطنه مرتبه ضعیفه من الملک، خب سلطنت و مرتبه ضعیف من الملک اینا چه ماهیتی هن؟ خود سلطنت چه سنخیه؟ تکلیف یا وضع؟ اگه وضع شد خب حق هم که میشه وضعی، میشه حکم وضعی. پس چرا میگین حق یا حکم؟ اگه حق رو تفسیر میکنید به وضع سلطنت، به ملکیه، یا مرتبتون من سلطنت، یا مرتبتون من ملکیه، مانند این چیزا اختلاف هایی که هست رو اشاره خواهیم کرد. خب این که خودش شد دوره چی؟ شده حکم وضعی دیگه.
بعد
به آثار دیدیم که مسلمان هم نه، حق یا حکم، پس حکم است، بعد بگید حکم تکلیفی یا حکم وضعی. پس این حق یا حکم، این سنایی درست کردن، یعنی این خودش اگه بخواید دقت کنیم ما را از اون ماهیت حق میاره بیرون، یعنی ماهیت حق خودش این بحثه که اصلا حق آیا یک چی تعبیر کنیم، یک نهاد، یک عنوان مستقل در عرض حکم و وضعی تکلیفی، قسیم حکم یعنی حکم وضعی تکلیفی و یه حق، یا نه قسمی از این هاست، این خوش محله بحث، چون هر ماهیت تشخیص دادید همه آثار اینجا بار میشه. حالا ما اینا رو به تفصیل که نمیتونیم مطرح کنیم، فقط خلاصه اقوال رو میگیم، یه خلاصه اشاره میکنیم، چون بحث این حقوق خودش اگه بخواد همه این سوالات رو جواب بدی خوش باید چند ماه از این ماهیت بحث کنیم. بعد از اینکه این اشارات اینا رو کردیم، سوال از این میاد که حالا وجوب تربیت، این وظیفه تربیتی ما و نسبت به دیگری، این از مصادیق کدام یک از این هاست در ما نحن فی؟ این معیارها رو انشاءالله عرض میکنیم و وارد بحث تطبیقی یعنی میشیم، در بحث تربیت میشیم که اگر بگیم این وجوب تربیتی است، می تکلیفی، اگر بگیم نه این یه سلطنت تکلیفی است، ولایت تکلیفی است، یه اصلا حکم به اصطلاح وضعی و مانند او. پس لذا ما باید نسبت به هر مربی و وظیفه تربیتی هر مربی این بحث رو داشته باشیم، ببینیم ادله لفظی یا اصل عملی اقتضای چه چیزی رو دارد، که اقتضای حکم تکلیفی داره برای او یا اقتضای حکم وضعی برای او داره، جهل ولایت میکنه یا حق میکنه، حق قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست، و این بحثا رو تا جایی که ادله اقتضا میکنه، اگر نشد نسبت به تربیت دلیل نداشتیم، بعد با اصل عملی قضیه رو تمام کنیم و ازش بگذریم. لذا ما یه اشاراتی تو کلمات فقها در درباره ول و تربیت که میرسن و مسائل مرتبط هم یه اشاره کنیم. حالا ورود تعابیر مختلف هر تعبیری مون داریم. مثلا مرحوم شیخ انصاری، شیخ طوسی در مبسوط جلد 3 صفحه 338 در بحث لغته، اونجا در انفاق بر این لغیت شون بحث میکنه که آیا میتونه بر این لغید انفاق کنه بعد بره پول از مثلا صاحبش بگیره. خب اگه لغید انسان باشه، حالا ما بحث داریم، یه بچه پیدا کردن، خب بعد بهش انفاق کنه دیگه، پول انفاق کی باید بده؟ به اذن حاکم غیر حاکم؟ اینجا بحثه مطرح شون میگه لعنت تربیه و لهزانه ولایه. آقایون گفتن تعبیر هزانت ولایت هست از شیخ، از علامه هلی در قواعد شروع شد، در حالی که نما اینو از من شیخ طوسی پیدا کرد. خود مرحوم علامه در قواعد میگه الهزانه ولایه و سلطنت علا تربیت طفل، که میاد اینا رو از سنخ ولایت میگیره. همین تعریف مرحوم شهید ثانی در مسالک داره، مرحوم صاحب ریاض در ریاضش داره، اون قواعد جلد 2 صفحه 51 مسالک 8 421 ریاض 7 26، این همین تعریف داره، هزانت دارن که نوعی ولایت میدونه. در ایزا هم که مرحوم فخر محققین جلد 2 صفحه 139 ایشون هم میگه الهزانه ولایت و تربیه و الحفظ و رعایه، باز تعبیر به ولایت و اینها داره. اما شما میرسید مثلا تو حدائق و بعضی کتب دیگر جلد 22 صفحه 48 و ظاهرا مراد به من له حق الولایه هو الاب والجد والوصی. این تعبیر حق الولایه رو بزنید خیلی میاد، یعنی خیلی کتاب لا ولایه بعض از این ولایت تعبیر به حق میکنن. رضا هم تو باب حقوق اول مکاسب که بحث انتقال حقوق پیش میاد، بیع الحقوق پیش میاد، اونجا هم این دعوا دارن که اینا چرا حق الولایه میگیم، این تعبیر حق دقیق است دقیق نیست. اونجا مرحوم آقای خویی هم داره مصباح الفقهاء جلد 2 صفحه 39 میگه وقد یراد من ذلک ما لا یقبل النقل والانتقال وللسقوط والاسقاط کحق الولایه والهزانه و اشباه ما. به خودش در ادامه اشکال میکنه، اما میگه آقایون این از این مصادیق فقها ذکر میکنن که حق ولایت حق هزانه. پس در رابطه با ولایت این دو تعبیر شده، این ولایت اب، این ولایت اب تعبیر کردن به حق ولایت اب، هم تعبیر کردن که این یه ولایتی است، ظاهر اون ولایت ها که مطلق میگن، خب یعنی ولایت مثل سایر ولایات که حکم وضعی گرفته، اینایی که بر حق و بر کلمه ولایت میذارن یعنی نه ولایت خوش حکم وضعی خوش حقه، حکم نیست اصلا، یا سنق حقه و دونیم که حق غیر قابل اسقاط. بعضی جا مثلا درباره هزانت مادر میگن حق قابل اسقاطه، درباره پدر میگن حق غیر قابل مثلا اسقاط، فرض تفصیل بدن. پس برون جزو حقوق که آیا از حقوق قابل اسقاط است یا غیر قابل اسقاط، تو مورد و مورد بحث کرده. پس این دو تعبیر در رابطه با ولایت وجود داره، تعبیری که تصریح دارن خیلی از فقها کل ولایت من سیخ حکم وضعی است. و تعبیری که تعبیر به حق ولایت کردن و همون پدر رو به نام مثال زدن. پس این دو تعبیر تو کلمات فقها فراوان الان اومده، ما نخواستیم بگه همه رو لیست کنیم، از باب نمونه از هر کدوم یکی دو مورد ذکر کردیم اومده. پس ما باید به این تحقیق بپردازیم که معیار در حق و حق چیه. بالاخره اینجا چون که حق و حق آثار داره، حالا ما تو دعوای اصطلاحی حق و حق هم نمیخوام وارد شیم که حتما این اصطلاح سازی ها درست یا نه، اما فقهایی که این اصطلاحات رو اشکال کردن یا قبول کردن به لوازمش دیگه قبول دارن که بالاخره این اقسام با هم در لوازم و آثار فقهی با هم فرق دارن، تا ما همون مورد نیازه. بزا اگه باید تعبیر به حق و حق میشیم به اجمال، به خاطر اینکه اجمالا همه قبول کردن که لوازم مختلفن و تشخیص حق و حق بودن به لحاظ اون لوازم هست که اینجا ما مجبوریم بهش بپردازیم. در پس بحث این بحث تمام شد. نکته اول این بود که بحث ما آیا در خصوص مخصوص به ولایت است، به حکم وضعی است یا حکم تکلیفی. فعلا ما بحث رو عام میگیریم تا تک تک موارد برسیم. یعنی اگر ما دیدیم جایی موردی ولایت یک پدری از باب ولایت بود، حکم وضعی بود، ادله تمام شد، خب ما هم از او بحث میکنیم. اگر در وظایف مربی دیدیم یه وظایف ادله ولایت تمام نبود، اما نسبت به وظیفه تمام بود که این وظیفه دارد، یعنی حداقل یه حکم تکلیفی رو ثابت کرد، از او هم بحث میکنیم. این ما در بحث نسبت به مربین انسانی هم از بحث حکم وضعی و حکم تکلیفی بحث میکنیم، یعنی وظائف تربیتی مربیان رو میخواییم بحث کنیم. حالا چه وظیفه به نحو حکم وضعی بر او جعل شده باشد که آثار خودش را دارد، ولایت باشد یا حق ولایت باشد، یا از باب حکم تکلیفی باشد، وجوب تربیت غیر یا استحباب تربیت غیر، مثل قاعده احسان و مانند اونها که یک حکم استحبابی نسبت به دیگری درست کند و حکم تکلیفی درست کند. هر دو محل بحث ما در فقه و تربیه و وظائف مربین هستند، لذا ما وظائف مربی ها رو بحث میکنیم، هم از حکم وضعی تکلیفی حق و حکم، اما نسبت به هر کدوم باید روشن کنیم تا آثار لوازم اون حکم نسبت به مربی روشن بشه. بس بحث دوم، حالا بحث بعدی، یعنی وارد بحث معیار در حق و حکم میشیم. حالا معیار در حق و معیار در حکم چیست؟ نکته ای که در بحث حق و حکم در اینجا مطرح میکنن، خب آقایون یه تعاریف مشهوری در رابطه با حق و حکم در اینجا دارن که طبق تعریف مشهوری که در حق و حکم مطرح فرمودن، خب اومدن بعضیا گفتن که حق چیزیست، اینو به همون لوازم تعریف کردن، حق چیزیست که قابل اسقاط است و قابل انتقال الی الغیر است، اما حکم چیزیست که قابل اسقاط و انتقال نیست، اینو به همین لوازم تعریف کردن و در واقع مشهور فقها خیلی ها این تعریف رو هم دارن، تعریف لوازم. اما دسته دیگر از تعاریف وارد بیان ماهوی شدن، نمیدن ماهیت حق رو روشن کنن و حکم را، نه به لوازم تعریف کنن. لذا اون لوازم هم میگیم خودش محل بحثه که اصلا این لوازم هن یا ذاتن. اونایی که تعریف کردن که حق چیزیست که اسقاط پذیر است و انتقال پذیر است، ما ترک المیت من حق او مال فل وارثه، مثلا قابل انتقاله، خب این انتقال پذیری جزء بعد جزء ذات حق دونستن، لذا تعریف پر کردن. این لوازم بگیم رو تسامه توشه، بعضی قائل نشدن لوازمه اثره، اونا اصلا حق یعنی امر انتقال پذیر، حق یعنی امر اسقاط پذیر، چیزی که چنین نباشه اصلا حق نیست، لذا تو حق غیر قابل انتقال گیر کردن، غیر قابل اسقاط گیر کردن، اونجا آمدن توجیه کردن که اشاره میکنیم. پس یه عده چون که اینها رو جز لوازم ذات دونستن، گفتن خب با همینا ما تعریف میکنیم بسمونه، حق چیزیست که این دو ویژگی رو دارد، اما حکم غیر قابل اسقاط است، غیر قابل انتقال است. اون یه نقض هم به حق غیر قابل اسقاط میکنین جواب میدن، توجیه میکنن، مثل مرحوم ناینی دیگران. تعریف دیگر آمدن بیشتر به ماهیت پرداختن غیر از این دوتا اثر که حالا بیمید از آثار ماهوی هم هست، از ممیزات و شاخصهای ماهوی هم بدانیم، آمدن خواستن خود حقیقت حق رو روشن کنن. مشهور فقها ها آمدن حقیقت حق رو به نوعی، اون رو نوعی از سلطنت گرفتن، او مرتبتون ضعیفه من از سلطنت، به صاحب عربه دیگران این تعبیر رو ازش دارن که حق یه سلطنت است یا مرتبه ضعیفه من از سلطنت است. برخی سوم اومدن گفته حق نوعی ملکیته، تو مالکی، او مرتبتون من الملکیه، نوع من الملکیه، لم یک نوع ملکیت رابطه تو مالک اوی، ولو نوعش فرق داره، مرتبه ملکیتش اون نوع رابطه مالک و مملوک اینجا ضعیفتره چیه و متفاوته، هم نوعی ملکیت. پس این تعاریف در ماهیت حق شده که بعضی ها مثلا مرحوم ناینی، خود همون صاحب عربه هم ببینید باید هر تعبیر دارن، یه جا تعبیر میکنن به سلطنتون، سلطنت مرتبتون ضعیفه من از سلطنت، او نوع من الملکیت، خواستن اینا رو به نوعی به اصطلاح هر دو رو بیان ماهیتش بگیرن که بگن با این امتیازات مختلف حقیقتشو بیان کنن. آیین آینی هم هر دو رو مثلا داره، هر تعبیر رو میاد مطرح میفرمه، دیگران هم هاکذا. خب در اینجا اما حکم چیه؟ تو حکم خب میگن غیر قابل اسقاطه، غیر قابل انتقاله، خب الزاماً سلطنت نیست. خب حالا در حکم هم خودش چند تا اختلاف در حقیقت حکم دیگه، که حقیقت حکم چیست؟ خب مثل آقای خویی و امام و اینها، یه ده میگن حکم یه امر اعتباریه، اعتبار رو منشاره، حکم اعتباره، حالا اعتبار به چی؟ متعلقاش فرق میکنه، اعتبار به احکام تکلیفی، اعتبار به احکام وضعی، حکم کلن اعتباره. دسته دوم در ماهیت حکم، یه سری برای حکم روی امر واقعی میدونن نه اعتباری، مثل شیست، مثل آخوند، میگن حکم اراده است. حکم چیه؟ اراده است. یه معلوم محقق عراقی میگه اراده مبرزه است، اراده به علاوه ابراز میشه حکم. پس حکم میگن اراده است.
آخوندم نمیدونه،
آخوندم اراده میدونه، شهی صدر هم مرحوم آقای تو شهی صدر خیلی کلماتش واضح نیست، اما آقای شارودی تعالیقی که داره تو اونجا از شهی صدر که توضیح میده ایشون، از شهی صدر رو ماید حکم رو به اراده توضیح میده ایشون رحمت الله علیه. اعتبار آقای خویی امام اینا همه اعتباری هم. خیلی از متأخرین حقیقت حکم رو اعتباری میدونه. حالا اینجا هم نسبت به تقابل این بدن میرسیم، ما یه بحثی اشکالی داریم که این تقابل خودش در اینجا تو کلابلای کلمات میاد که این درسته یا نه. پس این یه نکته است که حق رو آمدن به سلطنت، ملکیت، قابل انتقال، قابل اسقاط بودن تعریف کردن، حکم رو به اون اراده یا اعتبار، غیر قابل انتقال، غیر قابل اسقاط تعریف کردن. خود هر کی اینچنین باشد بهش میگیم حق، هر کی اینچنین باشد بهش میگیم حکم. خب این معیار هر کی تو مبناش بدن گرسید در جای خودش میاد مثلا. پس ما این دو سه نکته رو در خود حق و حکم بعد توش مطرح کنیم، یک که مبنا و حقیقت حق و حکم آیا با هم مختلفن، تو حق اعتبار نیست یا هست، اینو باید روشن کنیم. دو اون انتقال و اسقاط پذیری رو، دو سه که انتقال پذیری و اسقاط پذیری جزء ماهیت حقه و جزء لوازم و شرایط تحقق حقه. یه چیز حق باشه انتقال پذیری نباشه، آیین آینی میگه نه، مثل لایونگ مثل نمیشه، معقول میگه نیست، اجازه لوازم ذات گرفت، هرچه حقه حتما انتقال پذیر، حتما اسقاط پذیر. خب نکته خوبیه که یه علامت و لوازم خوبی میشه. برخی دیگر میگه نه اینجوری نیست، شرایط لوازم تحققه. ببین اونجا هم چه آثاری به اصطلاح خواهد داشت در اون مبنای. حالا ما این بحث رو تا اینجا امروز این جلسه نگه داریم، ان شاء الله فردا وارد این بحثا میشیم، بحثا مقداری هم دیگه مفصل هم شد، ببینیم چه خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ابتدای بحث
چه کنید؟
همه نقطه
مهم
تو بحث مربی توجه بشه که
آیا
این بحث
محصد
ولایت
تربیتی
یا عام از
ولایت تربیتی؟ ولایت معنی که وضعی، ولایت یا حقه مثلا، ما ولایت داریم به حق طبق این حکمی که ولایت حکم بدونیم و حق رو مقابل حکم بدونیم، که این بحث باید ببینیم چه خواهد شد.
بحث مقدماتی مثل تعریف و موضوع اون قبلا شما مطرح کردید.
بله دیگه، تو سنوات قبل آقایون هم دارن دیگه، دو سال قبل، من سال سوم ما هست، سال سوم در بحث تربیت رو مطرح کردیم و بنابرای تربیت رو معنی عام گرفتیم، عام از تعلیم و تربیت، اون فرایند رو هم جزء معنای تربیت گرفتیم. لذا ما تعلیم رو تعلیم و مقدمه نمیدادیم، اون جزء ذات تربیت میدادیم. از این جهت اون ما هم بعدن ساعت تربیت تعلیمی هم بحث میکنیم، اونم بحث میکنیم.
فهمیدم فهمیدم این ساعت این مقدار کلاسی که بزرگ بوده قبلا چی شده، ولی یه سالن خیلی بزرگیه، شاید 5 6 برابر اینجا اونجا هست، ولی میترسم صدا نرسه. من میخواد اینجا رو 126
صندلی جلو بشینیم.
صندلی هست؟ آره آره، مگه امکان
داره صندلی آقایون دیگه اون تحت نشینن؟
اتاق آره اون 126 خیلی بزرگه.
اینجا نه کمی
خیلی خیلی
معرفی نیست. من جا بزرگتر که بهتره برام خیلی.
آره نه
جای وسیع‌تر هم آقایون با فاصله
بیشتری
متعارف میشه. چه امتحان میکنید مگر؟
آره بس میگم بره فردا اتاق 126 اون ساختم.
بس به همه هنگ کنید به دوستانم
کتاب معرفی میکنید تو بحث این مقدماتی شما رو بحث اینکه من دیرم
ما یه عرفی رو مردم الان من یه طبقه چند میشه آقای واسه؟
همون طبقه اول
همکر
همین در باره همکر
نه همین زیر آقای این گوشی کیه؟ آه بیای بگ گوشته بیا آج آقا بیا گوشته بیا بکنم آلا استاد بود بیا بیریم ما همه داریم
آقا
استاده؟
نه مالا چیه؟ مالا آقا
تا کیه؟
سلام
من برای آخوندی میفرستم.